چهره ماری کوری پژمرده و تن اون خموده شده بود. تعداد موهای خاکستری سر اون به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود و خستگی در بانوی دانشمند به وضوح دیده می شد. بهار 1914 پاریس رو زیبا و درختان نمای آسمون آبی رو با شکوفه های رنگی تزیین کرده بودند. ماری با احتیاط در کارگاه رو باز و به داخل اون نگاه کرد. آزمایشگاهی که کمی بیشتر از 10 سال پیش پیر و ماری اولین رادیوم موجود در جهان رو در اونجا استخراج کرده بودند. آزمایشگاهی که زمانی به خانه دوم زوج دانشمند تبدیل شده بود. ولی اکنون پر از خاک بود و کارگران در حال آماده سازی برای تخریب اون بودند. هفت سال از مرگ پیر میگذشت و این سالها برای ماری به سختی سپری شده بود. مراقبت از دو کودک، تدریس در سوربن و مدرسه و ادامه دادن تحقیقاتی که تا قبل از اون به کمک همسرش انجام می شد به اندازه کافی سخت بود، ولی ماری اونقدر قوی بود تا بتونه از پس همه این کارها بر بیاد. اما چیزی که باعث خستگی این دانشمند سخت کوش شده بود حاشیه هایی بود که در سال اخیر در زندگیش اتفاق افتاده بود. موفقیت همیشه موجی از تنفر از سوی افرادی که توانایی دیدن پیشرفت رو ندارن رو با خود به همراه داره، ولی زن بودن ماری این موج رو چندین و چند برابر کرده بود. افراد زیادی توانایی دیدن حضور یک زن به عنوان پروفسور در دانشگاه سوربن رو نداشتند و به همین خاطر موجی از حملات رو علیه ماری که بعد از مرگ همسرش به اندازه کافی تحت فشار بود به راه انداختند. موجی که خیلی زود منجر به تخریب شخصیت و کاهش اعتماد به نفس اون شد. علاوه بر این، فرهنگستان علوم که تا چند سال قبل پذیرای همسرش بود، حاضر نشد عضویت ماری رو بپذیره و به خاطر جنسیتش با پیوستن اون مخالفت کرده بود. ماری از همه جهات تحت فشار بود و این فشار داشت خودش رو در سلامت جسمی اون هم نشون میداد. کلیه ماری دچار درد شدید شده و دکترها یک جراحی فوری رو برای اون تجویز کرده بودند و ترکیب همه این اتفاقات باعث شد تا افسردگی به سراغ ماری بیاد و اون خود رو از جهان مخفی کنه. فرانسوی‌ها اون رو از خودشون نمی‌دونستند و هر بار به یک بهانه، گاهی به خاطر کشورش، گاهی به خاطر شجرنامه خانوادگیش و گاهی به خاطر زن بودن سرزنشش می‌کردند و احترامی که بقیه جهان برای اون قائل بود رو براش قائل نبودند. هرچند که همه اینها در سال 1911 و با یک نامه دیگه از سوئد تغییر کرد. در سال 1911 آکادمی نوبل سوئد اعلام کرد که ماری کوری برای دومین بار و این بار در شاخه شیمی به خاطر دستاوردهاش در زمینه رادیواکتیویته و همچنین استخراج عنصر خالص رادیوم برنده جایزه نوبل شده بود. اولین انسانی که تا اون زمان دوبار این جایزه رو می برد. با این جایزه دوم، معترضین دیگه هیچ چیزی برای اعتراض نداشتند و ماری ناگهان به مروارید فرانسه تبدیل شد. همه شروع به تعریف و تمجید از این دانشمند خجسته کردند. موجی از دکترهای افتخاری روانه خانه کوری شد و همه جا صحبت از نبوغ این زن دانشمند بود. انگار نه انگار که تا قبل از این اون به خاطر همین نبوغش در حال سرزنش شدن بود. یکی از آرزوهای پیر و ماری در زمان کار روی رادیوم تأسیس آزمایشگاهی مجهز برای تمرکز روی این عنصر تازه کشف شده و بررسی قابلیت‌های اون بود. سوربن در زمان زندگی پیر حاضر شده بود آزمایشگاهی که اکنون زیر نظر ماری بود رو به اون و همسرش اختصاص بده. ولی این آزمایشگاه خیلی با چیزی که خانواده کوری در ذهنشون داشتن فاصله داشت و به همین خاطر زوج دانشمند در تمام مدت آرزوی تأسیس آزمایشگاه رادیوم رو در پس ذهن خود داشتند و نوبل دوم این شانس رو برای ماری فراهم کرد تا بالاخره آرزوی دیرینه خود و همسرش رو به واقعیت تبدیل کنه. بعد از نوبل دوم، انیسیتو پاسکال به سراغ ماری اومد و پیشنهاد تأسیس یک آزمایشگاه تخصصی رو برای اون داد. دانشگاه سوربن که متوجه شده بود ممکنه یکی از باهوشترین فیزیکدانان جهان رو به همین راحتی از دست بده، هم وارد میدان شد و به ماری پیشنهاد تأسیس یک آزمایشگاه اختصاصی در محوطه دانشگاه رو داد تا به محل تدریسش هم نزدیکتر باشه و بین این دو نبردی برای جذب بانوی دانشمند آغاز شد. اما ماری که مثل همیشه میخواست از حاشیه دور باشه، به دو مؤسسه پیشنهاد داد که با همکاری یکدیگر نه فقط یک آزمایشگاه برای وی، بلکه مؤسسه‌ای رو تأسیس کنن که دیگر دانشمندان هم بتونن در اون درباره رادیوم پژوهش کنند و بیش از پیش به قابلیت‌های این عنصر پی ببرن. و با موافقت دو مؤسسه، فرایند ساخت جایی که قرار بود انیسیتو رادیوم نامگذاری بشه آغاز شد. برای ماری، انیسیتو رادیوم چیزی بیشتر از یک مکان برای تحقیقاتش بود. برای ماری، این مؤسسه تلاشی برای برآورده کردن آخرین آرزوی پیر به شمار می رفت. به خاطر همین، اون با تمام وجود همه وقت آزاد خود رو به کار روی این پروژه اختصاص داد. اون برای اتاق به اتاق و آجر به آجر فضای جدید زمان می گذاشت و فکر می کرد و همراه با تیمهای سوربن انیسیتو پاسکال، آرام آرام مؤسسه رادیوم رو پایه‌گذاری کرد، جایی که به عقیده ماری قرار بود سرنوشت علم در اون تغییر کنه. بهار 1914 زیبا بود و چیزی تا افتتاح انیسیتو رادیوم باقی نمونده بود. اما همزمان با آماده شدن مکان جدید به اون خبر داده شد که مدرسه فیزیک قصد داره آزمایشگاه قبلی ماری و پیر رو تخریب کنه تا کلاس‌های جدید بسازه و ماری تصمیم گرفته بود تا یک بار دیگه و قبل از نابودی از اونجا بازدید کنه. ماری با احتیاط در کارگاه رو باز و به داخل اون نگاه کرد. آزمایشگاهی که کمی بیشتر از 10 سال پیش پیر و ماری اولین رادیوم موجود در جهان رو در اونجا استخراج کرده بودن. آزمایشگاهی که زمانی به خونه دوم زوج دانشمند تبدیل شده بود، ولی اکنون پر از خاک بود و کارگران در حال آماده سازی برای تخریب اون بودند. هنوز روی میز برخی از یادداشت‌هایی که دو دانشمند نوشته بودند باقی مونده بود و دستخط پیر هنوز روی تخت سیاه گوشه آزمایشگاه دیده می‌شد. ماری از تخریب این آزمایشگاه غمگین بود. اون میترسید که با نابودی اینجا بخشی از خاطراتی که اون از زندگی قدیمیش داشت هم نابود بشه و این موضوع اون رو خیلی میترسوند. اما ترس اون با حسی که نسبت به مکان جدید داشت تسکین داده میشد. اون بالاخره موفق شده بود تا آرزوی پیر رو برآورده کنه و این موضوع به اون آرامش خاطر میداد. تنها چند ماه بعد و در تابستان انیسیتو رادیوم افتتاح و پاریس به قلب جدیدی برای دانشمندان تبدیل شد. هرچند که در تابستان 1914 یک اتفاق دیگه هم در شرف وقوع بود. اتفاقی که قرار بود کل جهان رو برای مدت نامعلومی به هم بریزه.